همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن
در درون اهل دل جا کن کمال این است و بس
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس
با همه عالم مدارا کن کمال این است و بس
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس
هم به دست خیشتن واکن کمال این است و بس
در استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در جوابش کردم، شرح داغ دل پروانه چو گفتم باشم، چو گفتم آتشی در دلش افکندم و آبش کردم، اما غرق خون بود و نمی‌مرد ز حسرت فرهاد، خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم، که خون آبه غم بود، دل که خون آبه غم بود و جگر گوشه درد، بر سر آتش جور تو کبابش کردم ای عزیز دلم حبیب منم زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم آنچه جان کندنم عمر حسابش کردم آن
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق پروردگار جهانیان. شنوندگان گرامی سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید. زلال تاریخ رو میشنوید، برنامه ای از رادیو معارف که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله میپردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری سلام بر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزو دارم که انشالله مباحثی که ارائه میشه مفید باشه برای همه ما
انشالله. از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به جنگ بعد رسید. ما در برنامه زلال تاریخ سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو با این هدف بررسی میکنیم که بتونیم از عبرت هایی که در مطالب تاریخی نهفته بهره مند باشیم و همچنین انحرافاتی که در سیره نگاری رخ داده رو انگشت برش بگذاریم و اونها رو نقد بکنیم. در برنامه گذشته بحثایی داشتیم درباره مقدمات جنگ بدر، مانند بحث آب در جنگ بدر و گزارش های نادرست تاریخی که در این باره نقل شده. درباره امدادهای غیبی در جنگ بدر سخن گفتند آقای دکتر جباری و نکته‌ای مطرح کردند درباره تعداد و امکانات مسلمانان و مشرکان در مقابل هم که توجه به این نکته میتونست ما رو آشنا بکنه با امدادهای غیبی در جنگ بدر. اینکه مسلمانان 313 نفر بودند با 70 شتر و 2 اسب و 6 زره و تعداد کمی شمشیر و غذایی ساده، در مقابل سپاه 1000 نفری مشرکان که 700 شتر و 400 اسب داشتن، همه زره پوش و مسلح. قرار شد درباره برخی از نکات نادرست مطرح شده درباره جنگ بدر هم سخن بگوییم. با ما همراه باشید و بحث عریش رو پی بگیریم با همدیگه در خدمت آقای دکتر جباری.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین وعلى آل النبي أجمعين فبهم نرجوك أحسن ختمنا.
آقای دکتر جباری در برنامه گذشته به بحث عریش پرداختیم. من خیلی کوتاه عرض بکنم که در برنامه گذشته چه مطرح شد. گفتیم که در برخی از منابع سیره نبوی صلی الله علیه و آله گفتند که در جنگ بدر سایبانی از شاخه نخل فراهم کردند که فقط پیامبر خدا و ابوبکر زیر اون سایبان بودند و پیامبر خدا از زیر اون سایبان جنگ رو اداره میکرد و هدایت میکرد و اسبان تیزرویی هم برای احتیاط در کنار اون سایبان قرار داده بودند تا اگر مسلمانان شکست خوردن و کشته شدند پیامبر بتونه همراه با ابوبکر از معرکه بگریزه و خودش رو به مدینه برسونه. این نکته بود که در برخی از منابع مطرح شده، اما اشکالاتی گفتید بر این گزارش وارد هست. یکی اون اشکال بسیار قابل توجه ابن ابلحدید هست که اصلا در منطقه بدر نخلستانی وجود نداره که بخوان این تعداد شاخه از نخل بیارن و اگرم چوبی از درخت نخل همراه مسلمانان بوده برای جنگیدن بوده و به اون اندازه نبوده که بتونن باهاش سایبانی برای دو نفر تهیه بکنند. اشاره کرد به این که گریز از نبرد نهی شده و پیامبر خدا شأنش اجل از این حرف هست که بخواد از نبرد بگریزه و به علاوه این گزارش منافات داره با اون دعای پیامبر خدا که به خداوند عرض کرد خدایا اگر این گروه کشته بشوند تو عبادت نخواهی شد. پس اگر مسلمانان کشته می شدند پیامبر باید به سوی چه کسی می گریخت و با چه هدفی؟ نکته دیگری که مطرح کردید این بود که طبق سخن صریح امام علی علیه السلام پیامبر خدا در همه جنگ ها و همچنین در جنگ بدر نزدیکترین مسلمانان به مشرکان بودند و در میانه معرکه حضور داشتند و این با گوشه‌گیری و بودن در زیر سایه کاملا منافات داره. قرار شد که این بحث رو ادامه بدید و اشکالات دیگری که در این باره قابل ذکر هست رو بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. جنبنده خوبی فرمودید از مباحث جلسه قبل درباره مسئله عریش. دو سه نکته باقی مانده در نقدش که عرض می‌کنم برای تکمیل مطلب.
بفرمایید.
یک نکته باز همین هست که خب اگر پیامبر که مثلا والد جان خودش رو نجات میداد به همراه فرض کن ابوبکر به مدینه میرفت، آیا مشرکان حضرت رو به حال خودش رها میکردن؟ مشرکانی که در بدر پیروزمندانه بر این گروه مسلمانان پیروز شدن، آیا پیامبر رو رها میکنند که حضرت بره به مدینه و اینا هم راه خودشون به مکه پیش میگیرن، یا اینکه نه اینها به مدینه خواهند رفت با همون تعداد و باز با همدستی یهودیان مدینه، با همدستی منافقینی که در مدینه تعدادشون کم نبود، پیامبر رو اسیر خواهند کرد، اسیر میکردن و نهایتا نتیجه همون میشد که درباره مسلمان ها انجام داده بودن.
بله.
واقعا قابل تصور هست که پیامبر اکرم که خلاص اصحابش رو در بدر حاضر کرده رها بکند به امید چه چیزی به مدینه بره و به چه کسی پناه ببره، در حالی که تعداد زیادی منافق در مدینه حضور دارن و هنوز در آغاز اسلام هست، یعنی سال دوم هست و اسلام هنوز یک نهال ضعیفی است که باید کم کم رشد بکند.
بله.
سال هشتم و نهم و اینها نیست که اسلام غلبه کرده باشد بر نقاط مختلف.
بله.
نکته دیگر این که خب ما از همین روایات دیگر تاریخی استفاده کنیم که قابل هست و معارض هست با این نقل. مثلا در تاریخ طبری آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه دیده شد که شمشیر به دست گرفت و وارد به اصطلاح سپاه مشرکان شد، در حالی که آیه 45 سوره مبارکه قمر رو می‌خوندن که سیهزم الجمع و یولون الدبر، به اصطلاح که این آیه حکایت از فروپاشی سپاه مشرکان و فرار اونها دارد.
بله.
اگر پیامبر اکرم در عریش بود، پس این چیز که پیامبر شمشیر به دست مشرکان رو داره تعقیب میکنه. یا مثلا در بعضی از کتب سیره مثل سیره حلبی نقل شده که پیامبر اکرم در بدر به شخصه حضور پیدا کرد در میدان جنگ و قاتل به نفسهی قتالا شدیدا، شخص پیامبر یک جنگ نمایان و شدیدی انجام داد.
بله.
یا مثلا در مغازی واقعی نقل شده که روز بدر پیامبر اکرم می جنگی در حالی که یکی در سمت راست پیامبر از مسلمان ها بود، یکی سمت چپ بود، یکی مقابل پیامبر اکرم می جنگید، یکی پشت سر پیامبر اکرم می جنگید. پس پیامبر اکرم مشغول جنگ بود، اما خب تعدادی از مسلمان ها اطراف پیامبر اکرم حضور داشتن و همراه حضرت می جنگیدن. خب این هم باز در نقطه مقابل مسئله عریش هست که از پیامبر اکرم به عنوان یک شخصیتی داره ترسیم می کند که مثل این پادشاهان و حکام و ملوک و بگیم مثلا راه دور نریم معاویه.
بله.
عرض کنم که در جنگ هایی که معاویه درگیرش بود، معاویه هیچگاه وارد میدان نشد، بلکه در خیمه فرماندهیش بود و دیگران می‌جنگیدند. ترسیم و تصویر از پیامبر عرضه میکنند که شبیه سازی بکنن پیامبر رو با اینها. این نکته بود که در آخر میخواستم عرض بکنم که سر جعل این گونه روایات چیه. اصلا همینه که امثال معاویه بعدها برای اینکه عمل کرده خودشون در جنگ ها رو توجیه بکنن، خواستن از پیامبر اکرم چهره شبیه خودشون بسازن، که بله پیامبر هم در خیمه فرماندهی حضور پیدا میکرد و مسلمان ها رو به میدان میفرستاد. بله. قصه عریش دقیقا ترسیم میکنه تصویر شبیه تصویر معاویه در جنگ ها رو برای پیامبر اکرم.
بسیار خوب. بله. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود. همراهی بفرمایید.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر ترابت صبح، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت سو، ای جوهر عدل و رمز اسمت، ای راز شرف شکوه عزت، ای ماه هرای عشق و ایمان، ای یاد تو روشنایی جان، ای یاد تو روشنایی جان.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، درباره ماجرای عریش در جنگ بدر سخن میگفتیم و به هر حال به اشکالات تاریخی که بر این گزارش وارد هست اشاره کردید و اینکه طبق گزارش طبری و دیگرانی مانند حلبی و واقدی، اساسا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ بدر در میانه میدان دیده شده، گزارش‌هایی از چگونگی حضور ایشون و جنگیدنشون نقل شده. حالا یه اشاره هم کردید به اینکه اصلا چرا این گزارش رو ساختن، برای اینکه تطهیر بشه نحوه رفتار کسانی مانند معاویه در جنگ ها. اگر نکته دیگری درباره ماجرای عریش هست بفرمایید که این بحث کامل بشه.
بله، دو نکته دیگر هست که عرض می‌کنم دیگه این بحثش رو تمام کنیم
ان شاء الله.
یک نکته تصریح امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یک تصریح کلی حضرت در بیان کلی در نهج البلاغه هست که کنا احمر البعث اتقینا اولذنا برسول الله.
بله.
ما در درگیری به اصطلاح جنگ ها، اونجایی که جنگ داغ می شد، مغلوبه می شد، به هر حال طرفین با هم درگیر می شدن، ما پناه به پیامبر می بردیم و کسی به دشمن از پیامبر نزدیکتر نبود. من میخوام تقریب به ذهن بکنم این رو، جنگ احد رو که اصلا خیلی صریحه در تاریخ. در جنگ احد در حال که بسیاری فرار کردن به بالای کوه، پیامبر اکرم در میدان جنگ حضور داره، زخمی میشه، صورت حضرت زخمی میشه، پای مبارک حضرت زخمی میشه و در حدی به دشمن نزدیکه که به اصطلاح وقتی که اون فرد مشرک مصعب ابن عمیر رو که شبیه پیامبر هست میکشه، تصور میکنه پیامبر رو کشته. و حتی در صحنه احد یک صحنه های پیش میاد که پیامبر رو محاصره میکنن، تعدادی از مشرکان میان دور پیامبر محاصره میکنن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه میجنگه و دفع خطر میکنه از حضرت. خب نشون میده پس حضرت در میانه میدان حضور داره و از جاش تکان نخورد، در حالی که مسلمان ها فرار کردن حضرت ماند در صحنه نبرد. و خب تا اینکه به هر حال مشرکان با کشتن حدود 70 نفر تصور پیروزی رها کردن صحنه رو.
بله.
پیامبر اکرم فرار نکرد از صحنه. امیرالمؤمنین تعبیر کلی داره، همونطور که عرض کردم یه تعبیر خاص جنگ بدر دارد که این در کتب تاریخ آمده، مثلا در تاریخ طبری هست در جلد 2 صفحه 135، در سیره حلبی هست، البدایه و نهایه ابن کثیر هست و امثال اینها، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد که لما کان یوم بعد اتقین المشرکین به رسول الله صلی الله علیه و آله فکان اشد الناس بعثا و ما کان احد اقرب الی المشرکین منه.
بله.
کسی به مشرکان نزدیکتر از پیامبر نبود در روز بدر و ما پناه به پیامبر می بردیم. خب اگر این باشه پس مسئله عریش چیست که پیامبر اکرم رفته باشه در زیر سایبان و فرماندهی فقط بکنه و مسلمان ها بجنگن، یا اینکه این رو بپذیریم که نه فقط حضور داره بلکه به دشمن از دیگران هم نزدیکتر از پناهگاه به اصطلاح مسلمان هاست. باز این که امیرالمؤمنین میفرماد که اتقینا بیان عمومی مسلمان هاست، ولی خود امیرالمؤمنین که پا به پای پیامبر داره میجنگه و ممکنه دربار امیرالمؤمنین اتقینا رو به این معنا بگیریم که از اون قدرت روحی پیامبر امیرالمؤمنین استفاده میکنه، ولی از جهت جنگی که امیرالمؤمنین گاهی به گونه ای عمل میکند که حراست از پیامبر میکند و خطرها رو از پیامبر دفع میکنه. اما این بیان کلی است که مسلمان ها نگاه به پیامبر میکردن و پناه به اون حضرت میبردن و اون حضرت نزدیکترین فرد به دشمنان بود.
در واقع حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در میدان جنگ پشتوانه دیگر رزمندگان بود که احساس قوت بکنن که خود پیامبر هم هستن.
بله. نکته آخرم همین است که اون بحث آمار اینجا به درد ما میخوره که عرض کردیم از جهت آمار هرچی به کتب تاریخ مراجعه میکنیم تعداد اسبهای مسلمان ها دو تا بود، یکی مال زبیر بود یکی مال مقداد بود.
بله.
اینو که زیر پای خودشون بود. دروغ این قصه علیش از همینجا روشن میشه که دروغو کم حافظه است، اونو که جعل کرد این رو توجه نکرد به این قسمت قضیه که خب این که میگه نجائب رکائب مرکبهای تیز روی گذاشتن در کنار این عریش که پیامبر اراده کرد سوار اونها بشه و پا به فرار بگذاره. کدوم مرکب؟ اینایی که 70 تا شتر داشتن و 2 تا هم اسب داشتن و محدود در اختیار صاحبانش بود. بنابراین این قصه عریش با اون به اصطلاح آمار امکانات و تجهیزات و مرکب‌های جنگ بدر هم باز سازگار نیست. از این قصه هم که بگذرم فقط اشاره میکنم به یک نقلی که در تاریخ الخلفاء سیوطی آمده و البدایه و ناهیه ابن کثیر و برخی از منابع که متاسفانه قصه عریش رو اومدن به زبان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بستن و این رو نشانه شجاعت ابوبکر گرفتن. خیلی عجیبه.
عجب.
نقل کردن که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال شد راجب شجاع‌ترین مردم حضرت و به حضرت گفتن که تو شجاع‌ترین مردم. حضرت رد کرد و فرمود که نه، روز بدر برای پیامبر اکرم عریشی ساختن و بعد گفتن که به اصطلاح چه کسی همراه پیامبر اونجا باشد تا اینکه مشرکان جرأت نکنن حمله کنن به پیامبر. حضرت فرماد که فوالله ما دنا منا احد الا ابوبکر. ابوبکر اون در حالی که شمشیر در دست داشت در کنار پیامبر به عنوان محافظ پیامبر ایستاد و این باعث شد که هیچ کس به پیامبر نزدیک نشه، پس او شجاع‌ترین مردم هست. در نقد این قصه‌ای که در تاریخ الخلفاء سیوطی همسان هست تمام نکاتی که پیش از این راجع به مسئله عریش گفته شد این رو در نظر بگیرید. اضافه بر این شواهد متعددی که در به اصطلاح حوادث 10 ساله هست از جنگ ها و فلان که حکایت از این دارد که جناب ابوبکر علی رغم اون چه که در این روایت ادعا شده متأسفانه به زبان امیرالمؤمنین بستن یا در برخی روایات دیگر ذکر میشه،
بله،
خب در صحنه ها چنین شجاعتی رو از خودش بروز نداده. او جزء فراریان جنگ احد هست چنان، بله، که عرض خواهیم کرد،
بله،
و همینطور در صحنه های دیگر مثل صحنه به اصطلاح احزاب یا از کنم که در عرض شود که جنگ حنین یا تبوک امثال اینها در جنگ های آینده ما حضور چشمگیر از او نمی بینیم، یعنی گزارش قابل اعتنایی در تاریخ باشد که شجاعتی رو برای او ترسیم کرده باشد یا گفته شد باشد که به دست او فلان کس عرض کنم که کشته شد و امثال اینها. ما عرض کنم که چنین شجاعتی رو از خلیفه اول سراغ نداریم، جزء واقعیات تاریخی است. بنابراین
دکتر جوایی نکته بنده اضافه بکنم در نقد این گزارش، اون مطلبی که درباره مشورت خواستن پیامبر خدا،
بله، بله،
نقل کردی در برنامه گذشته هنگام گزارستن گزارش درباره جنگ بعد که حالا مشرکان دارن با لشکری میان، اونجا هم به علاوه سخنانی که از ابوبکر نقل شده و خود این مورخان نقل کردن حکایت از اون داره که ابوبکر اصلا تمایلی به جنگیدن با سپاه قریش نداشت.
بله. و اصلا اگر من باز تکمیل بخوام بکنم فرمایش شما رو، این که اگر عرض کنم که کسی بخواد در اینجا قصه عریش رو به گونه قابل قبولی جعل بکند و نقل بکند، به جای ابوبکر بعد مثلا نام مقداد رو می آورد یا نام سعد بن معاذ رو می آورد که اون سخنان حماسی رو در اون قصه مشورت بیان کردن و نه نام ابوبکر رو که در اونجا سخنانی گفت مایوس کننده و حکایت از عظمت قریش و ده. اشاره خوبی داشتید
بعد. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. همچنان با زلال تاریخ در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود، همراهی بفرمایید.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
با ادامه برنامه زلال تاریخ در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم. آقای دکتر جباری، من در جمع‌بندی بحث عریش عرض میکنم که هرچند این گزارش حاکی از ساختن سایبانی از شاخه نخل برای پیامبر خدا در برخی از منابع حتی قدیمی سیره آمده، اما به دلیل اشکالات متعددی که بر اون وارد هست اساسا قابل پذیرش نیست و ما این رو به تعبیری از بیخ رد میکنیم، درسته؟ خب نکته دیگری که فکر میکنم باز حالا قبل از وارد شدن به اصل بحث لازم است پیش بپردازیم این است که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله توصیه‌ای به مسلمانان داشتند قبل از جنگ؟ اگر داشتند بفرمایید که چه محتوایی داشته.
بله، نکته خوبی اشاره فرمودید و میتوان با تأمل در متون تاریخی به مطلب اخلاقی در این ارتباط رسید.
بله.
دو نکته، اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه به اصحاب خودشون، به سپاهیان خودشون توصیه های انسانی داشتن در ارتباط با به اصطلاح ورود در جنگ، و هم توصیه های نظامی.
بله.
از اون طرف هم همونطور که در سیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به تبع پیامبر اکرم مشاهده میکنیم که در جنگ ها حتی امکان تلاش میکردن که جنگ صورت نگیره، رایزنی میکردن، صحبت میکردن با طرف مقابل به نحوی که بتوان از جنگ ممانعت کرد، درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به همین ترتیبه.
بله.
در توصیه های پیامبر وقتی که حضرت آماده کرد اصحابش رو، دیگه در آستانه درگیری بودن، حضرت دو سه جمله داره به اصحاب که این دو سه جمله دو تاش توصیه های نظامی است، یکی توصیه اخلاقی.
بله.
فرمود که غضوا ابصارکم ولا تبدعوهم بالقتال ولا يتكلمن احد. فرمود که غضوا ابصارکم، این همین تعبیر رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه در به صلاح جنگ جمل داره و به صلاح ظاهرا به محمد ابن حنفیه است درباره توصیهش بگیم. غضوا ابصارکم یعنی نگاهت رو فرو بکاه، فرو کاستن دیگه، در قرآن کریم راجع به نگاه به نامحرم هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم.
بله.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. غض بصر معنای غمزه عین نیست، معنای بستن چشم نیست، بلکه معنای فرو کاستن دیده. در اونجا فهمید که دید و فرو بکاهید از نگاه نامحرم، یعنی اگر صحنه دید شما به گونه‌ای است که نامحرم و غیر نامحرم هر دو هست، فرو بکاهید نامحرم را از معرض دیدتون خارج کنید.
بله.
اینجا هم غضوا ابصارکم یعنی چشماتون رو باز نکنید که انبوه سپاه دشمن ببینه، موجب عرض کنم که دل سردی شما و ضعف روحی شما بشه، بلکه نگاهتون رو به سمت خاصی بدوزید. اونجا تو اون تعبیر داره که الا اقصى القوم، به انتهای سپاه نگاه بکنید و تلاش نمایید که به اصطلاح کل سپاه رو ببینید و غلبه بر کل سپاه داشته باشید، نه اینکه چشمتون رو باز بکنید همه سپاه رو ببینید که موجب می بشید که دچار ضعف روحیه بشید. غضوا ابصارکم یعنی نگاهتون رو به اطراف نندازید، بلکه خیره به حساب سمت مقابل نگاه بکنید.
بله.
و با این تحلیل که عرض کردم، ولا تبدعوهم بالقتال، شما آغازگر جنگ نباشید. توصیه‌ای که هم پیامبر می‌کرد و هم عمل می‌کرد، هیچگاه هیچ کس نمیتونه یک نسی در تاریخ بیارد که چه پیامبر اکرم چه دیگر معصومین مثل